أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله والنعم الدائم على أعدائنا مع الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وعن الأبصار قلوب لا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. یکی از نظریه ها در موضوع ملاک وحدت و تمایز علوم تفصیل بین علوم حقیقی و علوم اعتباری است. این که ملاک وحدت و تمایز در علوم حقیقیه با علوم اعتباریه تفاوت میکنه. مفهوم علم اعتباری و علوم اعتباریه عنوان بچندان روشنی است. علوم اعتباری به چه دسته از علوم گفته می شود؟ علوم حقیقی به چه گروه از علوم اطلاق می شود؟ برای اینکه مفهوم علم اعتباری و علوم اعتباری مشخص می شود و به جهت پرسشی که دوستان در جلسه گذشته بود با قبل اون راجع به اعتبار داشتند و پیشنهاد می کردن که توضیح بیشتری راجع به این تعبیر داد بشه، ابتدا مختصری تقسیمات اعتبار و اعتباری رو توضیح میدیم تا زمینه فراهم بشه در اصطلاح شناسی برای فهم تلقی از علوم اعتباری. سپس نظریه یا تفصیل رو عرض میکنیم. مسئله این تقسیم رو ما یک بار سابقا در خارج اصول در مبحث عوامر زیل مبحث طلب و اراده به تفصیل بحث کردیم. اجمال اون رو اینجا عرض میکنیم. شاید بعضی دوستان اون زمان در اون جلسات حضور داشتن. ما هر وجودی را که یا هر موجودی را که فرض میکنیم هر موجودی را که فرض میکنیم دارای وجود است، یا به تعبیر دیگر مفاهیمی رو که انسان اون رو تصور میکنه به ذهنش میاره، اینها تقسیماتی دارن. اولین و تقسیم اصلی اونها تقسیم به حقیقی و غیر حقیقی است. از حقیقی به اصالی هم میشود تعبیر کرد و مراد از غیر حقیقی مقابل حقیقی اعتباری بالمعنی العام، چون خود اعتباری دارای اقسام گوناگون است، لذا میگیم اعتباری بالمعنی العام. امر حقیقی متصور انسان، امر اصیل متصور انسان، چیزی است که خودش به سه قسم تقسیم می شود. مشهور در واقع تقسیم به دو قسم است، تقسیم به خارجی و ذهنی، ولی به نظر می رسد که می شود حقیقی رو به سه قسم تقسیم کرد حسب وعاء تحقق حقیقی، چرا که گاهی امر حقیقی در خارج تحقق داره و مراد از اینجا خارج از ذهن است و خارج تکوینی قابل اشاره، اون رو میگیم امر خارجی. گاهی هست که امر حقیقی در وعاء ذهن حضور داره که میگن بهش وجود ذهنی، امر ذهنی، ولی در این حال حقیقیه، یعنی حقیقتا در ذهن آدم هست، ذهن انسان رو منفعل میکنه. در با حضور این امر در ذهن اتفاقی در ذهن میفته، توهم نیست، حقیقت داره. یک نوع وجود دیگه هم میخواییم فرض کنیم، به حقیقی دیگه هم فرض کنیم که در خارج به این معنا که بتوانی به اون اشاره کنیم تحقق پیدا نمی کنه، در وعاء خارج به این معنا نیست و در وعاء ذهن فقط هم نیست، بلکه در وعایی به عنوان نفس الامر، به نام نفس الامر وجود داره، در سوق نفس الامر وجود داره. ما این قسم سوم رو میخوایم در مقابل خارجی و ذهنی قرار بدیم و قسم سومی از امر حقیقی رو تصویر کنیم که در مقابل اصطلاح خارجی، اصطلاح ذهنی، از اون به اصطلاح واقعی تعبیر کنیم. پس بنابراین با این توضیح امر حقیقی در مقابل امر خارج، امر اعتباری بالمعنی الاعم، به سه قسم خارجی، ذهنی و واقعی تقسیم میشه.
واقعی در واقع میتونیم بگیم لا به شرط از خارجی و ذهنی، چون
بالاخره
یا ذهنی یا خارجه، مگر اینکه بگیم
ما خارج رو به نحو خاص معنی کردیم، گفتیم خارجی که قابل اشاره است. نفس الامر ممکنه بگیم به عبارتی خارج است، اما خارج قابل اشاره نیست. نفس الامر رو نمیتونید اشاره بهش بکنید کجاست، خارجی رو به اون معنا داریم اخذ میکنیم، ولذا از این به واقعی تعبیر میکنیم و در مقابل خارجی قرار میدیم.
جایی نداره بخواییم برای یکی توضیح بدیم، چجوری باید توضیح بدیم؟
میگیم در نفس الامر شیعه و نفس الامر کل شیعه، این به حسبه. حالا یه مداری باز در زیر توضیحشو عرض خواهیم کرد. در حال ما تصورم این است که یعنی نفس الامر ذهن نیست قطعا و خارج به معنای قابل اشاره هم نیست، چیزی نیست که شما بتوانید به نحوی از آنها رو اشاره کنید، ولی توهم موهوم هم نیست.
از اینها باید با هم توایل کلی داشته باشن. خارج منظور ما خارج از ذهن ذهنی و خارجی، یعنی خارج از هر چیزی که غیر از ذهن باشه.
ما خارج رو داریم در واقع به دو قسم روی تقسیم میکنیم، یک خارجی که قابل اشاره است، خارجی قابل اشاره نیست. یه قسمش دو قسم میشود که قابل، یعنی یکسان نیستن.
خارجی میشه حقیقی، میشه ذهنی و خارجی، و خود خارجی میشه حالا نفس الامر رو یه چیز دیگه.
خب این در واقع تعریف، اگر ما محدود کنیم خارجی رو به تقابل با ذهنی، درسته که بگیم یا در ذهن است یا در ذهن نیست، ولی ما نمیخوایم محدود به این بکنیم، بگیم مثلا خارجی عبارت از آن نیست که قابل اشاره است و در مقابلش چیزی هست که در ذهن نیست و قابل اشاره هم نیست، پس ما این در مقابل هر دو قرار میگیریم. به این اعتبار میشه قصه سوم، ولی واقعیت داره، یه واقعی وجود داره، واقع نفس الامری، که این در سوق اون واقع نفس الامری وجود داره. به این اعتبار هم میگیم واقعی، چون در واقع نفس الامر است. در هر حال در صورتی که ما خارجی رو عبارت بدانیم فقط از غیر ذهنی، این حرف درسته. اما اگر خارجی رو عبارت بدانیم از آنچه قابل اشاره است، و یک امر دیگه هم هست که نه قابل اشاره است و نه در ذهن است، پس بنابراین با هر دو در تقابل است، پس قسم سوم مقابل هر دو می شود.
نه در خارج است و نه در ذهن است، نه در ذهن است یعنی خارج است.
شما دارید حذف میکنید، شما به جهتون تقسیم متعارفی که تو حکمت شده تو ذهنتون هست میگید امر یا در خارج یا در ذهن. ما داریم عرض کنیم که ما برگردیم بگیم سه تا وعا داریم، چون این قسم رو که به اصطلاح اشیاء نفس الامری در یه وعایی هستن، این رو همه حکما قبول دارن، یعنی این مطلب هم پذیرفته است که به هر حال ما یه وعایی داریم که در اونجا حقایقی هستند. هر امر حقیقی در یک وعایی وجود داره، منتها ما خارج رو به معنای نه خارج از ذهن، خارج رو به معنای قابل اشاره بودن داریم معنی میکنیم. به هر حال اون اصطلاح و اون تقسیم متعارف سنتی که در ذهنمون هست اگر اونو مبنا قرار بدیم بله، ولی عرض میکنیم ما داریم واقعی رو به نحوی تفسیر و تعبیر میکنیم که در مقابل هر دو قسم قرار میگیره، یعنی در مقابل خارجی قرار میگیره، نه قسمی نه خارجی مقسمش نیست. ما خارجی رو مقسم قرار نمیدیم که احیانا واقعی قسمی از آن باشد، بلکه داریم خارجی رو خودش رو قسمی از ما یو تصور فرض میکنیم یا مفروض الوجود فرض میکنیم که قابل اشاره است، و نوع دیگری و وعا دیگری وجود داره که اون وعا نه ذهن است و نه اون خارج متعارف که میگیم قابل اشاره است، یه قسم دیگه است. والحقیقی و اما یکون فی الخارج و یسمى خارجیا او یکون فی الذهن فیسمى ذهنیا او یکون فی سوق نفس الامر فمسمیه واقعی. خب پس بنابراین قسم حقیقی رو فی الجمله با این تعاریفی که از هر سه قسم داریم به اصطلاح به اقسام ثلاثه تقسیم میکنیم. خود خارجی هم خب به طور متعارف میدانیم تقسیم میشود به اشکال مختلف، از جمله خارجی دارای وجود مستقل که به صورت موجود مستقل در خارج تحقق داره، مثل جواهر، انواع جواهر، انواع خمسه جواهر، و اینکه وجودش مستقل، یعنی وجودش فی نفسها و لنفسها هاست. در مقابل او ما خارجی داریم که واقعا در ظرف خارج تحقق پیدا میکنه اما از وجود مستقل برخوردار نیست، موجود غیر مستقله، یعنی موجود است در وجود دیگری، اذا وجوده وجوده فی امر دیگری که بهشون میگیم اعراض، اعراضی که در واقع در عین اینکه قطعا در خارج هستند، کم، کیف، عین و از امثال اینا در خارج هستند واقعا، موهوم نیستن، اما هستیشون استقلالی نیست، بلکه وجودشون و هستیشون با اون جوهری که بر اون عارض میشوند یکیست. در واقع دو وجود ما سراغ نداریم اونجا. پس بنابراین وجود خارجی و امر خارجی هم خودش به اعتباری به دو قسم دارای وجود مستقل و دارای وجود غیر مستقل تقسیم میشه. فالخارجی اما له وجود مستقل کل جواهر به انواعها فإن وجودها فی نفسها لنفسها او له وجود غیر مستقل کل اعراض به انواعها فإن وجودها عین وجود موضعها فهو رابطی غیر مستقل لأن الأراد كما قيل إذا وجد لا في موضوع مستقل عن. جوهر ازا وجده وجده فی موضوع مستقل الان خودش موضوع دارد، موضوعش مال خودشه. و اما اعراض وجود پیدا میکنن در امر دیگری که اون امر از این اعراض مستقنیست و این اعراض اگر نباشد اون امر وجود داره، جسم وجود دارد ولو رنگی نباشد. ممکن است ما جسم بی رنگ نداشته باشیم، اما وجود جسم بسته به رنگ نیست. برعکس، رنگ هرگز نمیتواند بدون جسم وجود خارجی پیدا کنه، و هرگاه وجود پیدا کنه در موضوعی وجود پیدا میکند که اون موضوع مستقنی از این رنگ است، مستقنی از این عرض است. خب خارجی هم به دو قسم تقسیم شد: خارجی واجد وجود مستقل و خارجی فاقد وجود مستقل. ذهنی هم باز به دو قسم تقسیم میشه: ذهنی که نفس وجود یا موجود در ذهن حاضر، خودش بهش بگیم حضوری، و یا به اصطلاح صورت آن متصور در ذهن حضور داره که بهش میگیم حضوری. و ذهنی اما نفسو حاضرون فی وعای ذهن فحضوریون، ذهنی حضوریه به این معناست که ذات اون شی همون متصور خودش در نفس حاضر است، نه اینکه متصور در خارج معل واسطه صورتی از او حکایت میکنه. او صورتو حاصلتون فیه فحصولیون. و ذهنی هم به دو قسم تقسیم میشه: ذهن رو به عنوان ظرفی لحاظ میکنیم که مرتبه ای از نفس است با این نظریه، اما اون ذهنی که اون فرضی که ذهن رو مخلوق میداند و میگوید که تا وقتی که ما صورتی نداشته باشیم ذهنی نداریم، و با پیدایش صور ذهن خلق میشود، نظریه که بعضی از جمله شهید مطهری مطرح فرمان، در اون صورت قهرن این تقسیم درست از آب در نخواهد بود. اما واقعی، خود واقعی در واقع امری است که در وعایی به نام نفس الامر حضور. خود تعبیر نفس الامر البته معرکه آراست، که نفس الامر به چه معناست بحث پرچالشی است، و اصحاب حکمت به تفصیل وارد بحث از اون شدن، بسن بین متأخرین، و در پژوهشگاه امام یه تحقیق مفصلی بر اساس تلقی علامه طباطبایی راجع به نفس الامر صورت بسته در حجم یک کتاب 400-500 صفحه‌ای، کار مفصلی شده. به هر حال مسئله بسیار پرچالشی است. نفس الامر چیست؟ تلقی‌ها و تعابیر مختلفی از این تعبیر ارائه شده. واقعی نفس الامری مثل استعاره اجتماع نقیزه، این که عرض میکنیم واقعی در مقابل خارجی است. خب استحالی اجتماعی نقیزه این در خارج میتونه تحقق پیدا کنه؟ محال است دیگه. اجتماعی نقیزه این در خارج مستحیل است که تحقق پیدا کنه، ولی زمین میگیم استحالی اجتماعی نقیزه این، اجتماعی نقیزه این در خارج نمیتونه تحقق، در این خارج قابل اشاره که ما ازش تصور داریم نمیتواند اجتماعی نقیزه این واقع شود. در یه ظرف دیگر است ما رو تصور میکنیم، از اونجا دریافت میکنیم و تصور میکنیم و احکامی برش جاری میکنیم. در خارج خودش نیست ولی یه واقعیته. یعنی وقتی میگیم اجتماعی نقیزه این محاله، از یک مطلب وهمی سخن نمیگیم، از یه امر واقعی داریم حرف میزنیم، امر واقعی که همه فلسفه بر اون مبتنی است. که اگر اون نمی بود فلسفه فرو می پاشید. قضایا، همه قضایا به نحوی از انها بر حسب فلسفه اسلامی باید از اونجا سرچشمه گرفته باشه، به نحوی به اونجا ارجاع بشود. ولذا واقعی است، قطعاً چنین چیزی به عنوان یک حقیقت وجود دارد، اما این آنچنان نیست که در خارج بتونیم اشاره کنیم بود، چون تحققش در خارج محال است. هرچند که ممکنه در وعاء ذهن بتونیم اونو تصور کنیم، ذهن ما وارد شه، در ذهن ما اونو داشته باشیم. والواقعی النفس الامری نرزه کردم در ذهن جا نداره. میتونیم صورتش رو، نه خودش رو در ذهن نداریم، میتونیم تصور کنیم، صورتش رو داریم در ذهن، خودش رو در ذهن
تصورش کرد که میشه وجود ذهنی،
تصورش وجود ذهنی، نه خودش. خود اجتماع نقیزین یه امر ذهنی نیست، یه امر خارجی واقعیه، یه واقعیتیست، حقیقتیست که عرض کنیم کل فلسفه بر اون مبتنی است. نه، داریم میگیم در خارج نمیتواند، در خارج به مفهوم رایج یعنی قابل اشاره تحقق پیدا کنه، چون محال است. میتونیم در ذهن تصور کنیم، صورت رو داریم، ولذا موضوع قرار میدیم و حکم برش بار میکنیم، تصورشو میکنیم. منتها این صورت حاکی از اون واقع نفس الامری است و مراد این نیست که اون چه در ذهن است به حال است.
یعنی از نوع حضوری هم نیست، از نوع حضوری هم نیست.
نه، از نوع حضوری نیست، در... چون اصلا نمیتونه تحقق پیدا کنه، چون نوع حضوری هم یه نوع خارجه. چون وقتی داریم میگیم ذهنی، دو معنا، یه بار همون ذهنم خارجه، وقتی شما میایید از بیرون میایستید به صورت ذهنی نگاه میکنید، این امکان رو، این قدرت رو ذهن انسانی داره، نفس انسانی داره که میفهمد که صورت ذهنی داره، یعنی از اون صورت ذهنی عکس داره، باز متوجهه که یه صورت ذهنی داره، اون صورت ذهنی در ذهن حضور داره. اون چه که محاله اون صورت ذهنی نیست، اجتماع نقیزین ذهنی محال نیست، برای که وجود پیدا کرده از ذهن. این داره صورت اون اجتماعی است که در بیرون در واقع نفس الامری است، و این داره میگه اون محاله، نه اونی که تو ذهن منه، اونی که در ذهن منه که وجود پیدا کرده، که محال که نیست.
ما یه اجتماع نقیزین داریم یا محال بودن اجتماع نقیزین داریم؟ اونی که ذهن ما تصور محال بودن اجتماع
نقیزه، اجتماع نقیزه هم تصور میکنه.
ما نمیتونیم هیچ وقت تصور کنیم انسان و لا انسان رو با هم دیگه که اجتماع پیدا کردن، ما ذهنمون نمیتونیم همچین چیزی
به تصور. اصلا شما تصور نکنید که حکم میتونید بکنید، باید موضوع تصور کنید که حکم بار کنید.
محال بودن اجتماع نقیزه که ما داریم تصور کنید،
استحاله محموله، این دارید حکمه، محال است. چی محال است؟ باید بگید چی محال است.
اجتماع نقیزه
پس اجتماع نقیزین، چون تصور کردید که
همه میشه، داریم میگیم محال است دیگه، اون اجتماع پیدا نکرد، ما میگیم محال است.
باشه، تصور
تصورش کرد،
شما تصور میکنید، تصورش که محال نیست، که میگم تصور محال، محال نیست، این تعبیر رایجیست. شما تصور میتونید بکنید، تصور نتونید بکنید، حکم نمیتونید بکنید. باید بدانید اجتماع نقیزین چیست، تصور بکنید، بعد بگید ولی این نمیشه، این که تصور میکنیم نمیشه. بعد
شما میتونید تصور کنید انسان و لا انسان با هم بزنید؟
بله دیگه، تصور میکنیم حکم میکنیم، از تصور نکنیم که حکم نمیتونیم بکنیم. مگه میشه بعد موضوعی نداشته باشیم، موضوع رو تصور نکنیم بعد حکم کنیم؟ حکم بر چی وار میشه؟ بعد برای اینکه تصور میکنیم، اونی که محاله در خارج محاله، ذهن قادره اینا رو با هم فرض کنه، فرض داره میکنه، فرض اجتماع میکنه. بعد بگیم کمان که فرض کنید که شریک برای باری فرض میکنه، شما وقتی شریک باری رو نفی میکنید چی رو دارید نفی میکنید؟ میفهمید چی رو دارید نفی میکنید؟ چون شریک الباری یه امریست، تصورشو میکنید، میگید ولی اینی که من دارم تصور میکنم محال است. تصور نکنید که حکم نمیتونید صادر کنید، در ذهن محال نیست، در ذهن حضور پیدا میکنه شریک الباری.
اجتماع نقیزن در ذهن حضور پیدا میکنه. شما فرضشو میکنی، منتها این فرضش تحقق نیست تا اینکه بگید محال است که. تحققش محال است، فرضش محال نیست. در ذهن شما تصور اجتماع نقیزن میکنی، در ذهن تصور شریک الباری میکنی. تصور شریک الباری محال نیست، تحققش محال است. تا تصورم نکنید که تحققش نمیتونید انکار کنید، لاجرم تصور میشه. خب اینا رو باید به وضوحش احاله میکنیم، چون اگه بخواییم الان وارد چیم نفس و امر و نظریه
عقلانیت، یعنی عقل اونجایی که میخواد متوجه عقلانیت خودش
بشه، اون موقع متوجه بیدونه نفس و عقل میشه، نه از این جهت که ذهن، یعنی همه کاملا عقلانیه. خب همه اینا کار عقل و کار ذهنه. ما از کردیم بحث نفس الامر خیلی بحث پرچالش و رامنداریست و بسیار آرای مختلف وجود داره. ما مسئلمون اون نیست بخواییم وارد چیم، چون اگر بخواییم درگیریم بحث بشیم خودش دوباره یه بایی باز میشه جلسات ما تعدیل به خودش اختصاص میده. لکه نفس الامر شیم، حالا هرچی تصور میکنید سوق و حق اون امر هرچیست، و با توجه به این که نفس الامر کلش این به حسبه، میتونه نفس الامر انواع گوناگون داشته باشه، تابع در واقع اون امری است که این نفس الامر آن است. به هر حال امر واقعی، امر به اصطلاح خارجی، امر غیر خارجی، حقیقی غیر حقیقی، بسته به اینکه اون امر چه باشد نفس الامرش میشود آن. ما الان نمیخوایم وارد این بحثیم، چون مستقیما به مبحث ما مربوط نیست، الان هم جای چون بحثی نیست. ما به عنوان یک استناشناسی فقط داریم بحث میکنیم که بتونیم بین علوم حقیقی و بین اعتباری رو تفکیک کنیم. به هر حال واقعی که واقعی نفس الامری داریم ازش تعبیر میکنیم، مثل استحاله اجتماعی نفسه، مثل فضل شریف الباری و امثال اینها، اینها در خارج قطعا نیستن، چون داریم میگیم محال از اجتماع، پس ما نمیتونیم تحقق پیدا کنیم. ولی وهمی هم نیستند، یک واقعی هستند، واقعیت دارند، حقیقت دارند و وجود دارند، ثابتند، ولی در وعاء نفس الامر، در خارج نه. ولی در ذهن البته میتونیم تصور کنیم، به این تصور کنیم، یعنی تصورشو به ذهن بیاریم نه تحققشو. در واقع اجتماعی نقیزه ایم، حالا ولو مسامحتان گاهی در لسان بعضی حکما هست نیست، اجتماعی نقیزه این چه در خارج، بنابراین خارج ذهن به معنای در واقع اون وعاء قابل اشاره، چه در ذهن تحقق پیدا نمی کنی. در ذهن فقط تصور می شود، در ذهنم نمی شود گفت که اجتماعی ذهن تحقق یافت. نه خیر، تصور شد. ما یک دو تا نقیز رو تصور کردیم و اجتماعش رو تصور کردیم، نه اینکه واقعا در ذهن جمع شد. در ذهن هم باید حقیقتا گفت که تحقق نمییابد، متصور است، تصور میشود. ولکن نها لیست موهومتن بل هی واقعیتون ثابتتون فی وعاء نفس الامر لانه یستحیل ان توجد فی الخارج، در خارج که نمیتونه تحقق پیدا کنه، محاله. عنوانش استعاله اجتماعی ذهن است. و وجود از ذهنیه ایزن لیست مستحیلتن، وجود ذهنیش به معنی تصورش در ذهن، ولی اینکه در ذهن اجتماع تحقق پیدا کنه به هر حال اجتماع محاله. ولی میتوانیم تصور اجتماع بکنیم در واقع. و وجود از ذهنی و از ذهنیه ایزن لیست مستحیلتن لانها موجودتون فی وعاء ذهن. و بما ان نفس امر کل شیء به حسبه، فالموجودات النفس الامریه تنقسم الى اقسام به حسب انواع نفس الامر. به تعبیری نفس الامر هر چیزی تابع اون امر است و چون امور گوناگونن پس نفس الامر هم گوناگون خواهد شد که این رو باید در جای خودش بحث کرد و الان محل بحثش نیست. و بیان و اقسامهی موکلون الى محله. خب این در واقع اقسام حقیقی. گفتیم در مقابل حقیقی ما غیر حقیقی رو داریم، اعتباری رو داریم، اعتباری بالمعنى العام رو داریم، غیر الحقیقی به قول مطلق رو داریم. معمولا اعتباری رو در ادبیات فلسفی قدیمی تر یک قسم تصور می شد، یا حتی در ادبیات فلسفی بعضی از مکاتب و فلسفه فلسفه‌های غربی تصور میشه اعتباره، و بعدم میگن که هر اعتباری تابع معتبران است، یعنی قرارداد. اعتباریه یعنی قراردادیه. وقتی میگیم یه امری اعتباری است، یعنی اینکه این کاملا مجعول معتبر و جاعل آن است. نوعا این معنا به ذهن میرسه و بعضی از اصولیان ما هم تصورشون همینه و در بعضی از موارد در واقع اینم مشکل ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید که گفتیم شما احکام اعتباری است، مثلا فقه اعتباری است، یعنی تصور میشه به این معناست که جعل شده است دیگه، گتر است. احیانا جائل و اینجا شارع آمده اعتبار کرده، آنگونه که اعتبار کرده میتوانست غیر رو اعتبار کنه، خلاف رو اعتبار کنه. و اعتبار رو تنها به معنای اعتباری محض اخذ میکنند. این خطا در لسان اصولیون رایجه و حتی بعضی از اصولیونی که مذاق فلسفی هم دارن که از این مسئله غافلن. حتی در بعضی کلمات مرحوم میرزا اینایینی یادم هست که چون این به اصطلاح خطایی راه یافته. ولیکن عرض میخوام بکنیم که اعتباری خودش اقسام داره. تقسیم که میکنن گاهی مثلا مثل مرحوم علامه طباطبایی یه تقسیمی داره به اعتبار ما قبل الاجتماع و به ما بعد الاجتماع، که کما بیش میشه گفت این تقسیم در بین فلسفه اسلامی اختصاص به ایشون داره، چون مسئله اعتباریات رو در روزگار ما مرحوم علامه طباطبایی دامن زد و در اون بحث ادراکات اعتباری کتاب ارزشمند اصول فلسفهش بحث داد این بحث رو. و اصول فلسفه علامه در بین کتب حکمیشون به نظر من بهترین کتابیشونه، ولی اون که ظاهرن مثلا بدایه و نهایه دو کتاب جامع حکمی هستن، ولی بدایه و نهایه تا حدی میتواند تلخیص اسفار قلم داد شد و بعضی حتی اینجور گفتن که ایشون جاهایی وعده میداده که من دلم میخواد اسفار یه بار تلخیص کنم، انگار به این قصد بدایه و نهایه رو نوشته. یا بعضی میگن بسا این کار رو کرده ولی اون اثر مثلا مفقود شده، در دسترس نیست. به هر حال هرچند که در بدایه و نهایه هم مطالب نویشون داره و اساسا از این جهت که به قصد تولید و تألیف دو اثر در واقع آموزشی به عنوان متن آموزشی این دو کتاب رو نوشته، برای مدرسه حقانی همشون نوشته، در واقع بهشون سفارش دادن که شما در واقع دو متنی بنویس که مثلا تو مدرسه تدریس اون موقع به حال نعمت اینجور فراوان بوده که مثلا علامه طباطبایی میشسته برای یه مدرسه، البته اون که نوشته خب به درد همه مدارس و به درد همه تاریخ میخوره، ولی به قصد این که مثلا برای یک مدرسه متنی بنویسه نوشته. الان به یک طلبه فاضلی پیشنهاد بدید که یک کتابی بنویس برای فلان مدرسه، میگه آقا من کل وقتمو صرف کنم که در یه مدرسه استفاده شه. بزرگان ما اینجوری بودن، شیخ باهی صمدیه رو نوشته برای برادرزادش، برای شیخ عبدالصمد یه متن نحوی بنویسه یادش بده، بعد شده یه متن ماندگار در ادبیات عرب. به هر حال با اینکه اونها از این جهات ارزشمندن که کمابیش ممکنه بگیم برای اولین بار متن درسی آموزشی برای طلبه ها نوشته شده. در گذشته خب بعضی متون درسی یا در تعبیر آموزشی بعضی حکمای ما می‌نوشتن، اما نه برای طلبه ها. مثلا بدایع رو حکیم زنوزی نوشته، در واقع برای شاهزاده قجری و سفارش کرده بنویس فارسی براش نوشته. ولی اینکه برای مؤسسه آموزشی و طلبگی یه متن نوشته شه کمتر سابقه داره. در هر صورت اونا ارزشمندن، تعلیقایشون بر اسفار ارزشمنده، نمیدونم رسائلشون و سایر کتب فلسفیشون، ولی واقعش این است که اصول فلسفه از جهاتی از یه امتیازاتی برخوردار است و در واقع اون چرا که ما از اون به فلسفه نوصدر رو تعبیر میکنیم، الگو و مدلش اصول فلسفه است. اون بحثی که ما تحت عنوان گفتمان فلسفه نوصدرایی تر کردیم دو سالها پیش، اونجا خواستیم ارز کنیم که علامه طباطبایی و شاگردانیشون عموما با هم در واقع یک مکتب نوی رو ولو ذیل فلسفه صدرایی پدید آوردند و خصوصیاتی داره این مکتب به لحاظ در واقع کانون اصلی بحث فلسفی، اون بوره و نقطه سقل فلسفه که هستی شناسی بوده و به مایل شده به سمت معرفت شناسی، به لحاظ ساختار، به لحاظ مباحث نوع آراء جدیدی که وارد فلسفه کردن، در واقع یک مکتب جدیدی به وجود آمده به نام فلسفه نوصدرایی. و بر همین مبنا هم در واقع خب تحقیقاتی بعدها انجام شده که فی جمله این مفهوم پیشنهادی ما رو کما بیش پذیرفتن، اینی پذیرفته شده است که با ظهور علامه طباطبایی اتفاق جدیدی در فلسفه اسلامی افتاده است، یه دوره جدیدی از فلسفه اسلامی شیعی آغاز شده. اساسش همین کتاب اصول فلسفه است. در اصول فلسفه مرحوم علامه ساختار فلسفه رو تغییر داده، گرانیگاه فلسفه رو تغییر داده و حرفهای نوی رو وارد فلسفه کرده. این سه جهت رو ایشون در واقع وارد کرده و از این جهت فلسفه نو شد. ساختارش رو معرفت شناسی و نظریت المعرفه محور کرده فلسفه رو، به جای هستی شناسی و وجود محور بودن. مباحث وجود و هستی شناسی اساس فلسفه ماست. این خب تحت تأثیر شرایط زمانه و روکردی که در فلسفه در سراسر جهان اتفاق افتاده بوده شون هم صورت داده. اونجا بحث ادراکات اعتباری رو بهشون مطرح کرده و سهم بزرگی در بسته این مبحث داره، ولی خب قبل از ایشون مرحوم محقق اصفهانی این مسئله رو، مسئله اعتباریات رو مطرح کرده، دیگرانی هم مطرح کرده بودن، ولی در تحفه الحکیم که منظومه است مرحوم محقق اصفهانی شبیه به منظومه حاجی سبزواریشون هم یه منظومه داره، منتها حاجی منظومه رو شرح کرد، دوباره بر شرحش تعلیقه نوشت، شرح منظومه به وجود آمد. بر اون موقع اسمانی خب چون این مجالی رو نداشت، ولی یه منظومه داره به عنوان تحفه الحکیم که مرحوم آقای مرعشی، سید کاظم مرعشی که در مسیر شهید مطهری بود، شرحی بر این تحفه الحکیم نوشت که ما چند سال پیش در اون بزرگ داشتی که برای مرحوم محقق اصفهانی گرفتیم اونو چاپ کردیم. به هر حال مرحوم محقق اصفهانی قبل از علامه مسئله اعتباریات رو مطرح کرده بود، دیگرانی هم اگر فحص کنیم کمابیش این بحث رو مطرح کردن و اصولیون تو این قضیه شاید بشه گفت که پیش قدم بودند، جلوتر از حکما وارد این بحث شدن. اما خب اونی که بحث رو بحث داد و مخصوصا با رویکرد معرفت شناسانه مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم آقای مطهری خب این تقسیم رو میکنه که ما یعنی اعتباری رو به دو قسم تقسیم میکنیم، اعتباری انتزاعی و اعتباری محض. به تعبیری ما از اعتباری محض به اعتباری اختراعی داریم تعبیر میکنیم. ما میخوایم عرض کنیم که قسم سومی هم اینجا میشه افزود، اعتباری رو به انتزاعی و اشتراطی و اختراعی میشه تقسیم کرد. تقسیم هم مبناش اینه که اونچه که اعتبار میشود یا منشأ انتزاع دارد در خارج، ما از چیزی که در خارج هست حقیقی است از او انتزاع میکنیم. مثل که میگیم مثلا فرض کنید که تحتانیت فوقانیت، این تحتانیت و فوقانیت که ما مطرح میکنیم این منتزع است از یک امر واقعی در خارج به نام تحت و فوق. به هر حال ما توی این اتاق که نشستیم بالا سری داریم که فوق است و زیر پایی داریم که تحت است، و اینا رو البته بالاضافه وقتی تصور میکنیم یه تحتانیتی انتظام میکنیم و یک فوقانیتی انتظام میکنیم. این تحتانیت و فوقانیت یک امر اعتباریه، اما اعتباری محض نیست، اما اعتباری است که یک منشأ انتزاع خارجی داره، از خارج ما داریم انتزاع میکنیم. ولذا این قسم رو اسمش میذاریم اعتباری انتزاعی. و بسیاری این که عرض کردم توجه نمی کنند به این قسم، که متأخرین بیش توجه کردن به این قسم توجه ندارن از اصولیون. در مقابل این اعتباری محض را قرار میدادن، اعتباری که مطلقاً تابع اعتبار معتبر، مانند این که کسی علل فرض حالا در مثال مناقشه نکنیم بگوید که ما قوای مثلا دولت را به عنوان ارکان دولت به سه قسم تقسیم میکنیم، و یکی دیگه بیاد بگه خیر ما میتونیم به چهار قسم تقسیم کنیم. منشأ انتزاعی در خارج ندارین امر و این معتبر بوده است که اعتبار کرده، بقیه هم پسندیدن. فرض بفرمید یکی آمده گفته آقا ما، حالا این ممکنه کسی خدشه کنه بگه شاید یک مناشی داشته باشه و ملحق شده به قسم سوم، مثلا فرض کنید بیاد بگه آقا ما میاییم میگیم که رنگ قرمز مثلا رنگ خطر است، رنگ سبز مثلا رنگ جواز عبور است، مثلا فرض کنیم، یا ما میاییم مثلا مثلث را علامت احتیاط قرار میدیم، مثلا اون دائره رو علامت محدودیت مثلا قرار میدیم، و این آقا میتونست عکسش کنه بیاد بگه وقتی سر چهار را این تابلو مثلث شکل رو میبینید یعنی آقا کارت بسته است، یعنی وایسی. مثلا اون تابلوی مثلا دائره شکل رو میبینید یعنی ملایمه، آروم رچید برید، مثلا خودش مثلا تصور کن اینجوری میتونیست اینجور جهر کن، اونجور جهر کرده. این اعتبار من است، اینو بهش میگم اعتباری در واقع اختراعی، من اسمش میگذارم این فرد این رو اختراع کرده، تابع اختراع و اختلاق این آقای معتبره، این آقای معتبر چون این قرار گذاشته، عکسش قرار میذاش همون هم جا میفته. و در مناسبات و حیات بشر از این قصه فراوون داریم که یک کسی اول بار یه چیزی را احیانا وضع کرده و بقیه پسندیدن و پذیرفتن و به شبیه به انگار اصل موضوع عکس کرده باشن تسلیم شدن و عبور کردن ازش. یه قسم سومی هم داریم که ولو منشأ انتزاع خارجی نداره، اما از این ور هم اعتبار محض نیست، قرارداد محض نیست، ملاک داره و بر اساس ملاک این اعتبار می شود. اگه اون ملاک نباشد اعتبار ممکن نیست، مطلقاً و به طور کامل تابع اعتبار معتبر نیست، معتبر باید ملاک ارائه کنه تا این اعتبارش پذیرفته بشود. من مثال میزنم به مسئله، فرض کنید ولایت فقیه. خب ولایت یه امر اعتباری است، این بشه ولی، بقیه بشن مولا علیهم. خب این یه بار اینجور تصور شه که خیلی خوب همینطوری قرعه زدن، یا یه کسی دلش خواسته که بگی این رئیس، مثل که رئیس یه اداره فرض کنید سه تا کارمند تو یه واحدش داره، همینطوری بگه حسن رئیس این اداره این واحد میشود، نه احمد و محمود مثلا فرض کنید، این میشه رئیس. یکی دیگه میگه نه خیر، مثلا به اعتباری شعاری که میدن شایسته سالاریه، بین این سه نفر هر کسی که بخواد بشه رئیس این واحد یه شرایطی باید داشته باشه، این آقای حسن دارای این شرایطه، یا این آقای احمد دارای این شرایطه، یا اون آقای محمد دارای این شرایطه، ولی تا زمانی که اون رئیس اول، اون مدیر کل، اون معاون، اون وزیر تو این دستگاه او ریاست برای این آقا جعل نکنه، ولو این خود به خود و در نفس الامر دارای ویژگی هایی است که او را شایسته این می‌دارد که بشود رئیس این واحد، اما تا او نگی نمیشه رئیس، لافظ نیست. در مسئله ولایت فقیه هم ولی امری باید، جامعه بدون ولی نمی‌شود، بدنه بدون ریاست نمی‌شود، رئیس می‌خواد. این رئیس دارای ویژگی هایی باید باشه، مثلا برابر قانون اساسی ما مجتهد باشه، مجتهد جامعه باشه، عادل باشه، مدیر باشه، مدبر باشه و امثال اینا. اما آیا به صرف این که این شرایط رو کسی داشت می شود گفت قاعد است ولی امر است، یا معتبری لازم است؟ حسب فرض کنید نظری انتصاب بگیم که خب معتبر لازم است، شارع باید اعتبار کرده باشد، اگر شارع مقدس یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعتبار نفرموده بود برای فقی ولی و اونها فقها رو خلیفه خود نخوانده بود، اوصیای خودش نخوانده بود و مردم رو موظف به تقلید اونها نکرده بود و امثال اینها، جعل ولایت نکرده بود، به صرف اینکه کسی آدم باسوادیه، آدم مدیریه، آدم مدبریه، میشد ولی یا نه یک مرجعی، یک جائلی که دارای شأنیت جعل است، او برای همین کسی که داره این شرایط است باید جعل ولایت کنه، یا حسب نظریه به اصطلاح انتخاب بگه که آقا جامعه کسی رو ولی امر نیاز داره، ممکنه دو نفر سه نفر واجد شرایط باشن، یعنی مجتهد جامعه باشن، عادل باشن، مدیر باشن، مدبر باشن و کذا، اما این جامعه به یک از اینا که رویاور بشه و به او رأی بدهد بی واسطه یا با واسطه، اون میشه ولی امر به نحو انتخابی، یعنی با رأی جامعه این ولایت جعل میشه، جامعه جائل این شأن ولایی است، ولی که نه جامعه و نه مثلا مقام رسالت و احیانا باری تعالی گوتره این جعل انجام ندادن، خدامتال نیامده است یه بی سواد رو که تو خیابون رد می شد بگه تو ولی امر این جامعه هستی. این کار رو نکرده، گفته کسی که این ویژگی ها را دارد من او رو ولی قرار میدهم. جعلته علیکم حاکما، این جعل حاکمیت و ولایت را قبل شرایطو گفته، گفته چون این شرایطو داره من قرار دادم. به نوع قضیه حقیقی هم گفته، حالا که این قضیه حقیقی مصداقش چگونه در خارج تحقق پیدا میکنه، خب یه وقت به این است که خب از بین مستطنی که دارای شرایطی هستند که در اون قضیه حقیقی گفته شده، یکیشون بالفعل اقدام کرد، مثل استعمال قیام کرد و جامعه رو اداره کرد و حکومت تشکیل داد، ولی امر بالفعل میشه. ولو این که احیانا دو تا مرجع دیگه، سه تا مرجع دیگه، چهار تا مرجع دیگه احیانا در همون زمان بودن که بسا میشد گفت که فعل جمله دارای اون شرایط بودن، اما فعلیت نداشت ولایتشون. ایشون با اقدام ولایتش بالفعل شد، ولیکن این ولایت که بالفعل شد از ناحیه جائل شارع تعالی جعل شده بود به قید اون شرایط. یا در مقام انتخاب هم همین ترتیب، به هر حال چند مجتهد به موازات هم حضور داشتن، خب مردم مراجعه کردن به یکی، به مراجعه به او این ولایت مجعول احیانا شد بالفعل. فرض کنید مردم در بالفعل کردن ولایت نقش داشتن، یا حسب بعضی نظرات افراطی مردم اعطای ولایت کردن، مردم با رأیشون رو ولیش کردن، یا به اصطلاح خود رجوع یکی از شرایط است. حالا ما به اصطلاح تو کتاب دموکراسی حسین رو ترک کردیم که همونطوری که در واقع اجتهاد جامعه شرطه، عدالت شرطه، مدیریت شرطه، مدبریت شرطه، مقبولیت عمومی هم شرطه، و وقتی این شرط محقق بشود اون فرد ولایتش بالفعل میشود. این ملاحظه میکنید که نه منشأ انتزاع دارد در خارج و نه اعتبار محض است که به مستند به جعل محض این امر، این واقع به وجود آمد، بلکه این واقع، این امر در واقع اعتباری به یک سلسله شروطی مشروط است. این اعتبار هست اما اعتبار اشتراطی است، متعبیر میکنه اعتبار مشروط به وجود شروط است. اگر اون شروط بود این اعتبار بجاست. در نتیجه اگر فرض کنید که به لحاظ مبنای خود ما، به لحاظ دینی، به لحاظ شیعی، اگر کل جامعه مثلا ولی امر رو، ولی امر واقعی رو، فقیه جامعه شرایط رو بگذارن کنار، برن یه آدم عادی رو همه هم بهش رأی بدن، این ولی امر شرعی نمیشه. ولو عرفاً ممکنه وقتی حکومت حقی نیست، برقرار نیست، بالاخره جامعه رو یک کسی باید اداره کنه، مردم مراجعه کردن به فرد عادی علافرض این امور و زمام امور هم بهش سپردن، مثلا عملا این ممکنه بگیم که بالاخره عملا جامعه رو اداره ممکنه بکنه، ولو با فرض ما نمیشه، چون داریم میگیم فاقد شرایطه، مدیر نیست، مدبر نیست، و مسلم اینه که دینی دیگه نمیتونه اداره کنه، نمیشه باید گوی حکومت دینیست، ولو این که همه به او مراجعه کنن و فرض که مدیر و مدبر و صاحب شروط داره ولی مجتهد نیست، طبعا دینی نمیشه، عادل نیست، قرار نمیشه حکومت عدل، اتفاق نمیفته، حکومت طاغوت خواهد بود. به هر حال مراجعه مثل جزء متممه، یا احیانا به مثابه در واقع به فعلیت در آوردن آن چیزی است که بالقوه وجود دارد، این نقش رو ایفا میکنه. پس برای اینم یه نوع اعتباری، این اعتبار به اون اعتبار محض و به اون اعتبار انتزاعی تفاوت میکنه. به این جهت ما میگیم در واقع اعتبار بالمعنى العام میتونه به سه قسم تقسیم بشه، ولی اعتباری و بالمعنى العام الغیر الحقیقی به قول مطلق، اما انتزاعی و هو الذی یوجد له منشأ انتزاع فی الخارج کالابوه و البلوه. خب این اعتبار ابوت، اعتبار بنوت، اینا ولو اعتباری هم، یعنی در این آقای اب و در اون آقای ابن چیزی نیست که بگیم به اون اعتبار اب است، ابن است، یا امر اعتباری است، ولی این اعتباری نیست که منشأ انتظار نداشته باشه. بالاخره یه نسبتی این اب دارد با کسی به نام ابن که شده از اب، یه نسبتی اون ابن دارد در قیاس با اون اب که شده از ابن. در واقع ما وقتی دو نفر رو با هم مقایسه میکنیم، ممکنه به لحاظ خارجی چیزی رو در وجودشون مازاد فرض نکنیم، چیز مازادی نباشد، اما به هر حال یک وضعیتی وجود داره که اون منشأ انتزاع شده است که بیم بگیم اب. اگر مثلا این نسبت رو با اون اب نمیداشت، مثلا پسری نداشت، هنوز مجرد بود، نمیشه بهش گفت اب. و وقتی هم فرزنددار شد، در وجود اتفاق جدید نیفتاد، اما یه نسبتی با یک وجود دیگری برقرار شد که به اون اعتبار میتونیم بگیم، به این دیگه بعد از این بگیم اب. یا فوقیت و کل فوقی و تحتیه او اشتراطیون، اشتراطی در واقع اقوا از اختراعیه، ولو از اف از انتزاعی ممکنه باشه. و هو الذی لا یوجد له منشا و انتزاع فی الخارج ولیکن لیسه و اعتباری صرفا، مثل اون اختراعی نیست، بل تعنونه بالعنوان رحم شروط واقعیت معینه کل ولایت للفقیه الجامع للشرایط مثلا. قسم سوم او اختراعی و هو الذی لا یوجد له منشا و انتزاع فی الخارج اصلا و کما ان تعنونه لیس رحل شروط خاصه ایضا بل هو تابعون لجعل الجائل مطلقا. بین سه نفر مساوی صرفا از این باب که بالاخره یکی از این سه نفر باید بشه رئیس این واحد که کار بچرخه، و اینا همش دعواشون میشه یا بلا تکلیف میمونن، پس بنابراین باید یکشون من بگذارم رئیس، همطوری دل بخواهی میگه این بشه رئیس، قرار میزنه میگه این بشه رئیس، بین خودشون قرار میزنه، اصلا هیچ تفاوتی با هم ندارید، تحصیلاتتون یکیه، تواناییاتون یکیه، اوصافتون یکیه، همه چیز، اما من اراده میکنم که اینو بکنمش رئیس، و رئیس میشه و من چه آثارم میشه ریاستش. بل هو تابع لجعل الجائل مطلقا فهو یکون اعتباریا محضا کنصب شخص لمنصب من المناصب من دون لحاظ ای وصف مبرر یوجد فی المنصوب مثلا. و هذا القسم هو الذي يسه ان يقال فيه ان حقیقت الاعتبار یا اعتبار الحقیقه. این در واقع حقیقتی رو فقط داریم اعتبار میکنیم، اون دو قسم دیگه نمیشه گفت اعتبار حقیقت کردیم، یک پا در حقیقت دارن اونها، به نحوی به حقیقت وصلن، اما اینا به حقیقت وصل نیست، این صرفا داره در واقع با جعل این آقا به وجود داره میاد. نفس این اعتبار که این رئیس میشود، این ریاست روی حقیقتی فرض کرد و بعد گفت که من اینو جعل کردم. ان حقیقت الاعتبار یا اعتبار الحقیقت، یه حقیقتی رو اعتبار کرد که این اصلا تا این لحظه نبود رئیس، حالا شد رئیس. این اعتبار حقیقت چیزی نیست جز اعتبار، حقیقت این اعتبار همون اعتبار حقیقت است. کما ان الاعتباری بالمعنى العام ینقسم من جهت اخرى الى اضافی و غیر اضافی ایضا ثم الاضافی منه ایضا یمکن ان ینقسم الى قسمین. خود اعتباری بالمعنى العام هم میتونه به اعتباری اضافی و غیر اضافی تقسیم شه، مثلا مثالی که زدیم، تحتانیت فوقانیت حیث اضافی دارد، تحتانیت رو در مقابل فوقانیت میگیم. بعضی اعتباری ها هم هستن که چنین نیستن و غیر اضافی به حساب بیان. این خب یه تقسیم، تقسیمات دیگری هم میشود فرض کرد، تقسیمی که میگوید که در واقع اطراف مقدور انسان است، تقسیمی که احیانا اطراف مقدور نیست برای جائل احیانا. باز حالا تقسیمات دیگری هم داریم، اعتباری انتزاعی رو هم ما باز تقسیم کردیم. البته این تقسیمی که راجب اعتباری انتزاعی است کاربرد خاص خودشو داره، تو بحث ما کاربرد نداره دیگه، توضیح نمیدیم. از صورت که اقسام اعتباری هم البته جای بحث داره، بذاریدی که ما فایل این رو بدیم خدمت دوستان که بدن ملاحظه بکنید دیگه، همه امروز نمیتونیم طول بدیم، هم بیشتر از این توقف نکنیم به اون مبحث. مجموعه رو ملاحظه بفرمید تا جلسه بعد ببینیم که وقتی میگیم علم اعتباری به علم حقیقی مراد در خلانی اصطلاحات چیست از تقریب و تقسیم.